شما هستیم. همچنان از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز به ساعت 3:30 بامداد رسیدیم. برنامه ضرب سکه در این لحظه تقدیم برنامه است.
ضرب سکه
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام به شما شنونده های عزیز رادیو گفتگو. خانم ها آقایان، خوش آمدید به برنامه ضرب سکه. ضرب سکه تلاش میکنه رزق و روزی حلال رو از خونه تا کارخونه برای شما برمغان بیاره.
نسیه فردا وعده خالیست، نقدینه دیروز تزمینه فردا نیست، امروز رو در نامی سازه، قدر لحظه ها رو بدون که اوهی امون داره میتازه، هر کی مونه قلبش رو میخوره، این تو زندگی رازه، از تنور شکر رو نمیرسه نون صفره ای که بازه.
خب خیلی خوش آمدید به برنامه ضرب سکه. 30,000 10,35 شماره سامانه پیام کوتاه ماست، 27,86,10,35 و 22,65,22,85 شماره تلفن.
من روی یک مسئله میخوام تکیه کنم و اون همون موضوعی است که اول سال در پیام اول سال به عنوان شعار امسال عرض کردم به ملت ایران و مطرح کردم، به اون مسئله رونق تولیده.
یکی از راه‌های پیشرفت و رونق تولید هوشمندسازی اقتصاد است، یعنی اقتصاد را بر پایه فناوری اطلاعات بروز کنیم تا هم زمینه گستردگی تولید فراهم شود. سال رهبری با انتخاب شعار سال فرمودند.
8 ماه گذشت. کلید حل مشکلات اقتصادی کشور و مسائل اقتصادی کشور مسئله تولیده. بنده اقتصاددان نیستم، این حرف اقتصاددان هاست، اجماعی همه اقتصاددان هاست. بعد از آنی هم که ما شعار سال رو اعلام کردیم، هر کسی از صاحب نظران اقتصادی که توی روزنامه ها و توی فضای مجازی و غیره حرف زدن،
من در رونق تولید تجلی پیدا می کند. رشد شرکت های دانش بنیان است.
شرکت های دانش بنیان در سال گذشته توانستند با تولید کالای با کیفیت ایرانی حضورشون رو در اشتغال زایی و راه اندازی خط تولید تثبیت کنند. با حمایت از این کسب و کارهای نوپا میشه رونق بیشتری به بازار بنگاه‌های دانش بنیان داد.
خلاقیت، نوآوری و تولید کالای ایرانی اهدافی که در سال گذشته توسط جامعه علمی
جدید توسعه پیدا کرده در شرکت‌های دانش‌بنیان و 65 تا خط تولید رو اندازی شده. اینا همه در راستای اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش‌بنیانه و سال بعد از این خیلی بهتر خواهد بود.
محیط کسب و کار مهمترین بحث تولید کننده ها به شمار می آید. در راستای بهبود فضای کسب و کار در وزارت اقتصاد تشکلی به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل شده که برنامه‌های مربوط به این فضا را دنبال می‌کند. دکتر شاپور محمدی:
مجوزهایی که طولی که تعداد مدارک و مستندات خیلی زیادی می‌خواد تا صادر شود. مجوزهایی که در واقع از نظر هزینه رفت و آمد و هزینه زمان برای مردم سخت هست، این مجوزها باید تسهیل بشه. یکی از راه‌های تسهیل صدور مجوزها الکترونیکی شدن فرایند صدور مجوزها. دستگاه‌ها چند تا کار میتونن انجام بدن. یکی این که بعضی از مجوزها زاید هست، اونها رو حذف بکنن. خودشون میتونن تشخیص بدن، بهترین معیار هم شاید خود دستگاه‌های زاید رو که هست آن صدور کاهش.
برای رسیدن به رشد جهانی باید از شاخص‌های پیشرفت مطلع باشیم. یکی از راه‌های کسب موفقیت
احتمالاً شدین اقتصاد هوشمند دارن. ابتدا به حضورتون معطر، خیلی خوش آمدید. کاربردی و خوبی اشاره سید مجتبی میرجعفری مشاور مرکز تهران هوشمند. آقای دکتر میرجعفری از سلام
با هم داشته باشیم.
ان شاء الله. آقای مهندس خیلی خوش اومدید. واقعا شاید اختصار حال در سال رو از آقای دکتری در کجا قرار داریم و چقدر
خوبی هست که شاید بتونیم برای هوشمند و تبع اون در واقع یک برنامه جامعه هیئت شهری سرمایه گذاران و جامعه دانشگاهی و همه در واقع ذینفعان مرتبط عملا توی این برنامه درگیر خواهند شد. اینکه ما کجا هستیم مشخصا تو برنامه تهران هوشمند الان با توجه به فعالیت هایی که شده، ما تو حوزه سنت های بالادستی و تعاریف و اصول اولیه حاکم بر این موارد تو حوزه اقتصاد هوشمند کارهای خوبی شده و در واقع این بر بتونیم دنبال بکنیم.
بله.
ولی اینکه باید به کجا برسیم، خب طبیعتاً فاصله بسیار زیاد هست به واسطه اینکه
اون دورنمای در واقع برنامه‌ریزی شده چی هست امروز.
ببینید بالاخره اگر ما به دنبال شهر هوشمند هستیم، شاید در واقع موتور پیشران شهر هوشمند و ایجاد شهر هوشمند شکل‌گیری اقتصاد هوشمنده، جاییه که ما بتونیم عملا سرمایه ها و در واقع سرمایه مورد نیاز و از اون ور بازیگران موردی رو تولید کنن و در چارچوب شهر هوشمند این رو در واقع عرضه کنند، رو در واقع همه رو باید توی تعامل نزدیک در واقع با هم قرار بدیم توسط پلتفرم ها و تعاریف در واقع این حوزه که حالا نهایتا مبتنی بر بازیگران اون حوزه هست باید این شکل بگیره و مشخصا یه بخشی از اون رو ما داریم الان ملاحظه میکنیم تو حوزه خدمات اشتراکی، حالا حمل و نقل اشتراکی و مواردی از این دست که عملا یه فضای شکل گرفته با تعاریف جدید و بازتعریف جدید که تو حوزه شهری
متشکر.
عملا نیازها به چه صورت در آینده جلو خواهد.
متشکر و ممنونم آقای دکتر احمدیان. ما وقتی حرف از در واقع شهر هوشمند میزنیم و موضوع خاص ما اقتصاد هوشمند شهری، حالا اگه یه ذره همون عقب‌تر به اون شهر هوشمند رو بررسی کنیم، ما وقتی شهر هوشمند میگیم تمامی اجزای یک شهر باید هوشمند باشه، هم از خود شهروندان که قرار هست اپراتورهای در واقع این مجموعه باشن یا خود اون سیستم شهر هوشمند، بحث اینترنت اشیا و بقیه مسائل که قرار هست با هم مرتبط باشه. بسترهای لازم برای این موضوع مطمئنن فراهمه برای ما، چون به هر حال زیرساختهایی رو داریم. سوال من واضح این هست که این زیرساختها برای همه شهر ما قرار داده شده یا اینکه نه ما فقط تو بعضی از موارد، شاید تو بحثای استارتاپی، بحثای مشاغل کسب و کار فقط به این موضوع رفتیم.
ببینید من میخوام یه توضیح خیلی کوتاهتری رو اول داشته باشم.
اینکه
ببینید مسئله اول اینه که ما میگیم آقا مهمترین چالش های شهری کجاست؟ اصلا شهر هوشمند میتواند چالش های شهری رو حل کنه یا نه؟ اینکه یه دفعه بیایم وارد شهر هوشمند بشیم و چالش های شهریمون رو ندونیم، قطعا در ادامه مسیر ما رو دچار سردرگمی میکنه. مثلا امروز ما میگیم مشکل ترافیک داریم، مشکل آلودگی هوا داریم، مشکل افزایش جمعیت داریم، مشکل افزایش بیکاری داریم، پس یه سری چالش های شهری داریم. حالا بله با این چالش ها باید بیاییم یه سری شاخص بذاریم و ببینیم به کدوم یکی از این شاخص ها هوشمندی میتونه جواب بده. خب این مسئله اوله، یعنی اینکه بگیم ما زیرساخت داریم، ما پهنای باند مناسب داریم، پس الان میتونیم کار هوشمندی انجام بدیم، یا اینکه نه پیشران ها اومدن جلو و هر روز ما با پیشران جدیدی مواجهیم که باید بهش توجه کنیم، پس نیاز داریم که هوشمند بشیم. اساساً یک نگاه کامل نیست. نگاه کامل در واقع چون دختی در مکانیزم شهری داریم صحبت میکنیم، اولویت با خود شهره بعد هوشمندی، نه اینکه بگیم هوشمندی بعد شهر. سبک زندگی مردم مهمه، فرهنگ مهمه، آموزش مهمه، یعنی یه سری پارادایم های مهمه که این پارادایم ها باید در اون تعریف و اون اکوسیستم شما جا داشته باشه. پس بنابراین
ما الان کجا قرار داریم؟ یعنی این زنجیره اتصال همه این مواردی که شما گفتید، آموزش، مسائل مختلف، این زنجیره که قرار به هم بسته الان تو چه وضعیتیه؟
در کشور؟
بله.
ببینید من معتقدم ما در کشور در برخی از شهرها اقدامات خوبی انجام شده مثل خود تهران، ولی ما هنوز به آغاز راه نرسیدیم. معتقدم هنوز به آغاز راه نرسیدیم، چون من مشکل جدی رو در مدل سازی و اون ذهنیتی که باید از یک شهر هوشمند داشته باشیم دارم میبینم. و متاسفانه خیلی از شهرهای ما در کشور تلاش میکنن که مدل‌های همدیگر رو کپی کنن. ببینید مدل یک شهر اساسا به درد شهر دیگه نمیخوره، در بهترین حالت 40% تطابق دارن. اینطور نیست که ما مثلا یه شهر
یعنی ده. مسائل کلی داریم که این میتونه برای هر جای اجرایی بشه، اما
اون 40 درصد
ولی جزئیات مطمئنن با هم تو هر محله حتی شاید
چرا... چون بشه. سبک زندگی، فرهنگ، عادات مردم، نیازهای مردم در جامعه شهری تو شهرهای مختلف ما متفاوته. پس اگر بعد به این دقت کنیم
یعنی
که
اون بحث آمایش سرزمین ما که
آمایش سرزمین هم توش رفت داره. نکته اینه که ما نمیتوانیم بگیم که اگر تهران هوشمند موفق بود پس مثلا میگم یه شهر جنوبی ما هم همون الگو رو اجرا میکنه و موفق میشه. رو همین حساب دنیا داره ترمو عوض میکنه و ترم ببینید چند تا چیز باید ببینیم. من میخوام در ادامه بحث بگم که همین کانسپت جمعیت این 90 سال آینده چه اتفاقی میفته؟ وقتی جمعیت میره بالا ما داریم به کسب و کار فکر میکنیم دیگه. ما میگیم رونق تولید. یکی از پارادایم هایی که یا یکی از ایندکس ها شاخص های جدی ما همین بحث ایجاد صنعت در جامعه شهری یا تولید اقتصاد در جامعه شهری. جمعیت میره بالا این چه ارتباطی با جمعیت داره؟ تهران یه جمعیت فکر میکنم الان آمار دقیقش رو نمیدونم ولی فکر میکنم جمعیت شهری آقای دکتر باید به من کمک کنه، نمیدونم 5 میلیون داریم 7 میلیونی داریم دقیقش من نمیدونم،
جمعیت 8 میلیونه ولی خب ما بحث ثابت و داینامیک داریم.
بله حالا بالاخره یه جمعیت شهری داریم، براش چه پلنی داریم؟ دنیا داره بحث شهر نوآور رو مطرح میکنه، میگه اگه شما حواست میخواد به آموزش، مهارت، فرهنگ و عادات مردمی باشه باید نوآورتر فکر کنی قبل از اینکه هوشمندتر فکر کنی.
خیلی ممنونم، متشکرم. آقای مهندس توکلی، این نکته‌ای که اینجا پیش میاد با توجه به صحبت‌های دکتر احمدیان و همین مبحث آخر جمعیت،
بله.
این نکته‌ای که ما داریم اصلا ما داریم این کارا رو انجام میدیم که اون بحث دورکاری و بحث‌های اینها بتونه به طور جد صورت بگیره. ما حتی اتفاقی که داره میفته اینه که الان ما حتی در داخل کشور یه مشاغلی داریم که دارن سرویس میدن به یک جای دیگه تو دنیا، تو حوزه برنامه نویسی، درست. تو حوزه های مختلف و عملا یک صادراتی رو دارن از این بابت در واقع اتفاق داره میفته از این بابت. حالا موضوع اینه که اگر قراره بر این باشه که ما این رو همپای تکنولوژی پیش نریم و تکنولوژی و بقیه قوانینمون قرار باشه دیرتر را بیفته، چون ببینید تعارف که نداریم، ما این سبقه رو داریم در حوزه اقتصاد که یه دفعه میبینید یک قانونی آمده تصویب شده اما قوانینی که بهش ربط داره هنوز تو مرحله آیین‌نامه بوده و عملا کار رو، حالا این رو تو حوزه‌های مالیاتی میشه گفت، تو حوزه‌های مختلف میشه مثال زد، عملا کار رو با چالش مواجه کرده. ما چی کار باید بکنیم؟ ببینید ما حرف از هوشمندی میزنیم، حرف از بروز بودن میزنیم، حرف از اینترنت میزنیم، حرف از اقتصاد هوشمند داریم میزنیم. اینا چیزاییه که نمیتونه صبر بکنه یه اتفاقی بعدن بیفتد و ما بعدن یه کاری رو بکنیم. امروز باید یه کاری رو بکنیم. ما چیکار باید بکنیم که این در واقع فرایندش رو تسریع بدیم و به درست، نه اینکه فقط قسمت 1 و 4 درست بشه، 2 و 3 رو هنوز درستش نکرده باشیم.
کاملا درسته. در رابطه با بحث اقتصاد هوشمند شهری من میخوام با یک مثال شروع بکنم و بعد برسم به سوالی که شما فرمودید. برگردیم به 20 سال پیش، به 30 سال پیش، دقیقا من نمیدونم.
بله.
زمانی که ما سازمان تاکسیرانی تهران رو داشتیم، شهرداری تهران رو، و این سازمان داشته سرویس میداده، یه سری تاکسی ها رو داشته مدیریت میکرده، از فاصله 20 سال پیش تا 15 سال تا 5 سال پیش چه اتفاقی افتاده؟ یه فاصله 15 ساله چندان رشد سازمان تاکسیرانی و توی حمل و نقل شهری به اون صورت اتفاق نیفتاده. ما تو بحث تاکسی سازمان تاکسیرانی رو داشتیم و آژانس‌های خصوصی رو داشتیم، ما خیلی چشمگیری نداشتیم، در حالی که بارها حالا مقامات دولتی یا سازمان عمومی مثل شهرداری وعده‌هایی دادن در رابطه با استفاده از فناوری توی بحث تاکسی. اما تو چند سال اخیر چه اتفاقی افتاد؟ تو چند سال اخیر شاید بگیم مثلا نقش شهرداری تهران یا سازمان‌های دولتی مثل معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری یا وزارت ICT این بوده که اومدن تسهیلگری کردن اکوسیستم استارتاپی تهران یا کشور شکل بگیره. وقتی این اکوسیستم شکل گرفت، فضای بهتری شد،
استارتاپ هایی به وجود اومدن در حوزه تاکسی های آنلاین. اونها یعنی چند تا استارتاپ با رقابت با همدیگه اومدن و فضا رو تغییر دادن. یعنی مجموع اتفاقاتی که در طی 15 سال وعده داده میشد و نیفتاد، خیلی بیشتر از اون در طی چند سال اتفاق افتاد. موضوع چیه؟ موضوع این هستش که شهرداری، سازمان های دولتی به جای اینکه مستقیماً وارد عمل بشن، همین که بیان بستر رو آماده بکنن برای استارتاپ ها، برای کسب و کارهای خصوصی، اون اتفاقاتی که باید بیفته با سرعت میفته و با این نگاه هستش که ما میتونیم در واقع کار رو پیش ببریم. از اونورم خب طبعا در رابطه با همون تاکسی آنلاین هم ما یه تجربه داشتیم، اینکه به هر حال بحثی وجود داشت در رابطه با اینکه شهرداری خودش مستقیماً هم وارد بحث تاکسی آنلاین بشود. خب یه همچین نگاهای درستی نیست. ما فقط باید بسترسازی بکنیم که استارتاپ ها بیان و مسائل ما رو حل بکنن. یک نمونه موفق به نظرم تاکسی های آنلاین.
خیلی ممنون و متشکرم. 30135 شماره سامانه پیام کوتاه ماست. شما همچنان ضرب سکه رو میشنوید.
ضرب سکه همراه شماست. ضرب سکه، رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشید. ضرب سکه اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضرب سکه.
مجموعه سیاست‌های اقتصادی، اقتصاد مقاومتی در واقع یک الگوی بومی و علمی است که برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی ماست، متناسب با وضعیت امروز و فردای ماست، میتوانه اهداف نظام جمهوری اسلامی رو در زمینه مسائل اقتصادی برآورده کنه، مشکلات رو میتوانه برطرف کنه، در این حال پویا هم هست. یعنی ما این سیاست ها رو به صورت یک چارچوب بسته و متحجر ندیدیم، قابل تکمیل، قابل انطباق با شرایط گوناگونی است که ممکنه پیش بیاد در هر برهه‌ای از زمان و عملاً اقتصاد کشور رو به حالت انعطاف پذیری میرسانه. یعنی شکنندگی اقتصاد رو در مقابل تکانه‌های گوناگون که اشاره خواهم کرد برطرف میکنه.
اقتصاد مقاومتی یا همان مقاومسازی اقتصاد امروز به اصول اولیه اجرا در کشور تبدیل شده است. چارچوبی دقیق بر مبنای دقیق‌تر از ظرفیت‌های کشور برای به حداقل رساندن آسیب‌های اقتصادی. دکتر فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد:
کشورهای مثل کشور ما که دارای یک نظام و ساختار خاصی هستند و استقلال اقتصادی سیاسی برایشون دارای جایگاه و ارزش ویژه‌ای هست، باید در این مقام باشن که آسیب پذیری اقتصاد رو به حداقل برسونن. شاید اگر بخواهیم ترجمان اقتصادی این مفهوم رو بیان بکنیم، بهترین عبارت شکل دادن اقتصاد مقاوم هستش. اقتصاد مقاوم رو اگر بخوایم در مقیاس رزیلنس بیان بکنیم، شاید کف خواسته های ما رو تشکیل بده. اما وقتی که به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در همین زمینه توجه بکنیم، میبینیم که آنچه که به عنوان اقتصاد مقاومتی بیان شد فراتر از رزیلنس اکونومیست، چون مفاهیم و اپروچ های بسیار مدرن مانند دانش بنیان کردن، برونگرایی رو هم در این بسته سیاستی مورد توجه قرار داد. پس بنابراین استحکام بنیان ها و فونداسیون اقتصاد صرفا مورد نظر نیست. شاید اگر مراتب رو بخوایم بیان بکنیم، ما باید از مسیر شکل‌دهی اقتصاد مقاوم برسیم به یک اقتصاد دیجیتالی و اقتصاد هوشمند.
هوشمندسازی اقتصاد که از آن به عنوان بخشی از راه نجات اقتصاد ایران عنوان می شود، به نوعی مکمل دولت الکترونیک است. دکتر فرهاد دشپسند، وزیر اقتصاد:
یکی از اهدافی تو برنامه نوشتم که به سوی اون جهت بریم، تشکیل اقتصاد هوشمند. اقتصاد هوشمند شکل بگیره، اون حلقه مفقوده فراوانی و ارزانی اطلاعات رو از بین میبره. حلقه مفقوده کثیر تعداد بودن متقاضی‌ها و عرضه کنندگان، یعنی اقتصاد ذره‌ای در محیط الکترونیک شکل میگیره، شفافیت در محیط الکترونیک شکل میگیره. خب بنابراین یعنی ما با تغییر محیط از محیط اقتصاد در واقع سنتی به اقتصاد هوشمند فراهم میکنیم زمینه شکلی بازار رقابت کامل.
از آنجا که استفاده از تکنولوژی روز دنیا در ارکان مهم یک کشور از ابعاد توسعه و پیشرفت به شمار می رود، انتظار داریم مسئولین برای تحقق اقتصاد هوشمند گامهای اساسی و مستحکمی بردارند و دیربنای یک اقتصاد هوشمند را هوشمندانه بنا کنند تا آیندگان هم در جهت تکمیل آن برایند، نه اصلاح و یا حذف این راهکار.
خب خیلی ممنون از سرکار خانم شعار بابت بسته صوتی که آماده کرده بودن. بهار شنیدیم صحبت‌های آقای دشپسند رو در رابطه با اقتصاد هوشمند. فکر می‌کنم اگر یه مقدار بخوایم وارد موضوع به صورت مستقیم بشیم، شاید بتونیم یه نتیجه بهتری رو بگیریم، فقط با یه ریتم تندی که بتونیم زمان برنامه رو هم رعایت بکنیم. آقای مهندس آقای دکتر میرجعفری، اگه محبت بفرمایید تو این حوزه اگر مثالی به ذهنتون هست، بجز اون بحث حالا حمل و نقل که آقای مهندس توکلی بهش اشاره کردن، بتونیم یه ملموس‌تر صحبت بکنیم.
ببینید من فقط یه نکته اضافه بکنم. اینجاست که نهایتا ما نمیتونیم کسب و کارها رو و مدیریت عملاً بازیگرها رو از هم جدا بکنیم و هر کدوم بخوان مسیر خودشونو برن. اینا همه در
تعامل
با هم دیگه. و ببین وقتی میگیم اقتصاد هوشمند، یعنی که ما جریان اقتصاد و مدل اقتصاد رو جوری باز تعریف و طراحی بکنیم که آثار و کنش در واقع واکنش همه اینا توش شفاف باشه، و این جز راهی نمیمونه که مدیریت شهری نقش خودش رو به عنوان حکمرانی بازی بکنه، و باید این اتفاق بیفته که حالا چه تو حوزه در واقع تاکسی های اینترنتی یا مقوله های دیگه، چون عملا آثار شهر و در واقع اقتصاد شهری تو همه جنبه هاش با هم ارتباط داره و ربط پیدا میکنه. ولی اگر بخوایم در واقع مستاقی تو این حوزه ما صحبت بکنیم، تو حوزه شهرهای هوشمند شما اگر توی دنیا بررسی بکنید، با موضوعی که آقای دکتر هم مطرح کردن و نگاه مسئله محور، اینکه توی دنیا مثلا برای بحث ترافیک چه کارهایی انجام شده. من مثالی رو میزنم برای شهر بوگوتا در کولومبیا. خب یک شهریه که تو مقیاس تهران از لحاظ جمعیت، تعداد ماشین و مواردی از این تاسس، و اینکه چگونه اپروچ کردن به این قضیه که این چالش رو چجوری مرتفع کنن. خب زیرساخت‌های شهر مشخص بود. زیرساختی به نام مترو تو شهر بوگوتا وجود نداشت. ما فقط با سطح در واقع مواجه بودیم، و اینکه باید میتونستیم یه بخشی از در واقع مشکل ترافیک رو به صورت اینکه بتونیم از ابزار، از وسایل نقلیه جایگزین یا مکمل استفاده کنیم.
بله.
بحث استفاده از دوچرخه به عنوان یکی از در واقع راه حلای این قضیه مطرح شد، و در عرض 3 سال این یک رویکرد فقط به صورت یک برنامه و یا هدف که به صورت کلی و قابل اندازه‌گیری نباشه مطرح نشد. پلتفرمی اونجا شکل گرفت، این پلتفرم به صورت دائم بر اساس سنسورهای مختلف شمارنده و دوربین‌ها و سیستم‌های دیگه که بود، عملاً رفتار ترافیکی رو رصد کرد و به نقطه‌ای رسید که عملاً توی 3 سال بعد از اجرای این برنامه تونستن 30% از حجم ترنوور شهری رو توزیع حمل و نقل روی بحث دوچرخه بیارن. و اینکه از لحاظ بازگشت سرمایه و اینکه چقدر تونست کمک بکنه، آمار ارقامی هستش که در واقع وجود داره و اینا قابل اشاره هست. پس بنابراین ما باید بتونیم همه این چین رو در واقع و زنجیره رو جوری طراحی و باز تعریف بکنیم که آثارش رو کاملا هم قابل اندازه‌گیری باشه، همین که ما
به طور ملموس بتونیم ببینیم در واقع. آقای دکتر احمدیان، حضرت‌عالی هم مستقیم دارید موردی که بتونیم حالا خارج از این بحث، چون خیلی حمل و نقلی شد موضوع، تو حوزه در واقع شهر هوشمند اگر بتونیم مثال بزنیم.
ببینید من نکته‌ای که می‌خوام عرض کنم اینه که ما در توسعه شهری پارادایم‌های مختلف داریم. اقتصاد یکیشه، سلامت هست، حمل و نقل هست، خیلی موضوعات مختلفه. خب حالا ما مشخصا تو این برنامه به سراغ یکی از اینها یعنی اقتصاد رفتیم. نکته ای که وجود داره اینه که من اولا میخوام یه تکمیلی داشته باشم روی فرمایشات دوستان و اون اینه که اساسا نمیشه نقش حاکمیت رو ندید گرفت. شما نمیتونید بگید حالا ما توسعه شرکت های دانش بنیان و استارتاپی داریم و نیازی به شهرداری نداریم، شهرداری فقط دیتا بده. یعنی این اصلا این از تفکر اساسا اشتباه است. چرا؟ چون بالاخره مدیریت مکانیزم شهری که اقتصاد هم یه بخش از اونه با سیستم مدیریت شهری یعنی شهرداریه. ما نمیتونیم اقتصادش رو جدا کنیم و بگیم که خب امروز اقتصاد دنیا اقتصاد دانش بنیانه، بذار دانش بنیانا کار کنن، استارتاپا کار کنن، حالا بقیهش مهم نیست. همه مؤلفه‌ها باید با هم دیده بشه. پس بنابراین مشارکتی که بین بخش دولتی، بخش عمومی و بخش خصوصی داریم میبینیم یک مشارکت همه جانبه است.
آقای دکتر یه سوال پیش میاد. الان که شما اینو فرمودین، ما وقتی میگیم اقتصاد هوشمند یعنی یه جورایی وظایف وزارت اقتصاد. یعنی میفرمایید که تو این حوزه وقتی داریم در تو شهر هوشمند صحبت میکنیم اقتصادش رو باید بدیم به شهرداری؟
نه ببینید، بذارید من اصلاح کنم، شاید این در واقع سوء برداشت برای مخاطبین ما پیش بیاد. ببینید من اصلا معتقدم مسیری که دنیا داره به سمت اقتصاد هوشمند داره میره و از اقتصاد دیجیتال شروع شده، مسیریه که خود بخش خصوصی داره رقم میزنه و با مدل‌های اقتصادی داره رقم میزنه. اقتصاد پلتفرمی، اقتصاد اشتراکی، اقتصاد مشارکتی، اقتصاد همتا، خیلی ادبیات این تیپیه و از دل مدل‌های کسب و کاری داره میاد بیرون.
درسته.
خب یعنی هیچ وزارت اقتصادی رو در هیچ جای دنیا نمی‌بینی بگه من متولی اقتصاد پلتفرمی‌ام. دولت‌ها میان کمک می‌کنن به قانون‌گذاری بهینه. دولت ها کمک
و تسهیلگری،
یعنی دولت نمی بگه من متولی اقتصاد هوشمندم. ما در کشور من معتقدم باید یه خطکش بذاریم، یه سری تسکایی هست که در دولت باید تسهیل بشه، از جمله ایجاد